سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعضاءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. پروردگار عزیز و مهربان، دلهای ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علی محمد و آل محمد. توفیق شد در این محضر پر نور و بسیار عزیز و شریف و مغتنم در جمع شما برادران و خواهران ایمانی در این خانه خدا، در این یک دهه عاشقی عرض ارادت کردیم به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام. خدای متعال رو شاکریم. عرض کردم مجالس حسینی که در مسجد برپا میشه، به ویژه از این جهت که هم نور مسجد رو همراه داره، چون مسجد داره یک نورانیت و یک باطن و ملکوت خاص خودش هست، و هم از این جهت که معمولا مجالس با نماز همراه، اون هم نماز جماعت، دارای امتیاز ویژه است. خدای متعال رو سپاسگزاریم که به حمد الله این توفیق رو به جمع ما داد که چنین امکانی برامون فراهم بشه. از همه عزیزانی که در برگزاری این برنامه همت کردند، خدمت کردند، در طراحی، در برنامه ریزی، در پشتیبانی، در بخش های مختلف، پشتیبانی های فرهنگی، در تغذیه و سفره و اطعام، عزیزانی که برای نظم جلسه همت کردند، به حمد الله همه هم از بچه های تربیت شده یه مسجد، چه در بخش خانوم ها چه در بخش آقایون، جمع‌بندی همه خدمات و زحمات دوستان که خیلی ها هم در پیش روی صحنه نیستن، معمولا پشت صحنه خدمت میکنن، این بود که به حمد الله امکان این برنامه عرض ارادت جمعی در مسجد حضرت رضا علیه السلام، در مسجد رضا سلام الله علیه، به حمد الله برای جمع ما فراهم شد. از همه شون صمیمانه تشکر میکنیم. انشالله خدای متعال از همه، از بانیان خیر، از حامیان، از اونایی که بالاخره همت کردن برای برگزاری خوب برنامه، از همه به لطفش بپذیره. به تعبیر زیبایی که رهبر عزیز و عالی قدرمون دارن میفرمان خالص کنه و برای خودش بپذیره انشاءالله. مخصوصا اینکه به حمد الله محور و مدار برنامه ها در اینجا امام جماعت عزیز و فاضل و دوست داشتنی و بالاخره قطب صفا و معنویت این مسجد و این محل حضرت آقای قاسم پور هستن که به حمد الله این هم برای ما و شما یک نقطه امید و یک محل تکیه است الحمدلله در این مسجد و در این برنامه ها. خدای متعال رو شاکریم. انشاءالله خدای متعال به ایشون هم طول عمر کرامت کنه، سلامت و عافیت، و همه ما بتونیم از معنویات و از دانش و از فضل ایشون انشاءالله بهرمند باشیم انشاءالله الرحمن. اهالی محل دیدم به حمدالله همه قدرشناسن، جوونا، بزرگتران، همه ما هم به عنوان یکی از شرکت کنندگان در نماز جماعت که گاهی وقتا توفیق نصیبمون میشه و ایشون حق امامت به گردن همه ما دارن، از وجود نازنینشون سپاسگزاریم و خدای متعال رو شاکریم. خب من یه نکترم بگم همینجا و اون این که جلسات متعددی خب به هر حال ما شرکت میکنیم دیگه به مناسبت همین انجام وظیفه و عرض ادب و ارائه منبر و روزخونی و امثال، که شرف و افتخار ماها استحضار دارید دیگه، این روزخونی است. کارهای دیگه ما خب وظایفی است به عهده ماها قرار میگیره و امیدوارم به دعای شماها بتونیم اون وظیفه ها که مخصوصا اون چه که متوجه این برادرتون هست وظایف خیلی سنگینیه که از طرف امام مسلمین متوجه ما هست، انشالله به دعاتون بتونیم در اون محورها موفق باشیم، خدمتی بکنیم انشاءالله. اما اونی که شرف افتخار امید شب اول قبر بهش داریم همین برنامه روزخونی برای ابا عبدالله علیه السلام است. اینه دیگه، این چشم امید همه ما به این نقطه است. به حمد الله این امکان فراهم شد که ما بتونیم خوب در این جلسه برنامه‌مون رو به حمد الله به اتفاق شما انجام بدیم. یه بخشیش مربوط هست به نظمی که به حمد الله در مسجد بود و این نظم برای اینکه برگزار بشه من دیدم دوستان خوب خیلی همت کردن که این فضای آرام رو ما داشته باشیم، نیست معمولا. یعنی خیلی هیئت‌ها جلسه‌ها که ما میریم از عهده بر نمیان، جلسه حاشیه داره، صدا، سر و صدا توش هست، مردم اونجور که باید راحت بشینن گوش کنن و تمرکز داشته باشن اینا فراهم نمیشه، مخصوصا تو بخش خانوم ها. خب این حسینیه‌ای که داشتن، این برنامه خیلی با ابتکار خوبی که داشتن، دستشون درد نکنه، هم بچه ها استفاده میکنن هم جلسه از اون آرامش خاص خودش برخوردار است. خلاصه ما از همه تشکر میکنیم. میخواستم بگم اینم یک امتیازه به حمد الله برای این مسجد، انشالله دوستان قدر بدونم، انشالله اشباح و نظائرش هم فراوان باشه در بین هیئت ها. خب امشب که شب سنگینیه دیگه، میدونید یعنی اینجوری که بزرگان ما گفتن، گفتن روز عاشورا که یومن علی آل رسول عظیم، خیلی روز بزرگیه، اما اون شبی که از همه سختتر و جانکاهتر و دشوارتره این شب یازدهمه. شما هم خودتون احساس میکنید یه حالی دارید شما. ببین مثلا شب عاشورا یه فضای با نشاطی هست، یعنی اصحاب هستن، ابو عبدالله هست، همه دارن برنامه ریزی میکنن، ذکر، دعاست، مناجات، تا قیام قیامت هر شب عاشورایی که بگذره یک شب قدر دیگریه، مثل شب قدر میمونه، ذکر و دعا و ثانیه شماری برای ورود به روز عاشورا و ایناست. روز عاشورا هم که روز عشق بازی و دلدادگی و ساختن اون حماسه بزرگ و با عظمت در اون از کاری که مؤمنین دارن، شوری که میگیرن، ایناست. اما از عصر روز عاشورا ماجرا یه جور دیگه است. همه میفهمن که قلب عالم امکان دیگه شرایط فهمیده میشه، اون سنگینی این شب یازدهمه وضع عجیبی داره. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به دعای شما، با عزاداری های شما، تسلای خاطری برای قلب مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. معلومه که حضرت در یه شرایط خاصی هست، دلهای مؤمنین هم تابع قلب ولی خداست دیگه، همونجور که قلب حضرت حجت سلام الله علیه محزونه، این حزن سرریز میکنه به دل همه مؤمنین و البته خودشون هم نگه میدارن دلهای مؤمنین رو از این که بالاخره بشه این مصیبت که حاکم بر ملکوت زمان و در اون بخشی که دهره، یعنی این زمانهایی که ما درش زندگی میکنیم یک باطنی داره که بهش میگیم دهر، اون ملکوت زمانه. در ملکوت زمان الان یک غبار و یک سنگینی و یک غم و یک قصه عجیبی حاکمه. این وضعیت شب یازدهمه، هم درش سخنرانی سخته، هم درش گفت و شنید سخته، هم درش عزاداری سخته، انسان نمیدونه چی کار کنه، یه وضع خاصی داره. اون چی که من در این چند دقیقه خدمت عزیزانم عرض کنم، شما هم به حمدالله برنامه عزاداری هاتون که تازه شروع میشه انشالله با این برنامهی که فرمودند ادامه دیگه داره تا اربعین و انشالله تا ماه صفر فیض خواهید برد از برنامه هایی که دارید. اون چه که از بعد از ظهر روز عاشورا آغاز شد و مثل چنین شبی امتداد پیدا کرد، در واقع بازگشایی مدرسه حسینی است. این اتفاق میفته، این یک افتتاحی میشه، مدرسه حسینیه از عصر عاشورا افتتاح میشه و افتتاحش با زینب سلام الله علیه است. نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها و بانوان حرم دارن و بچه ها، یعنی این جمعی که امشب موندن بعد از این سر و صداها و برخی درگیری ها و برنامه هایی که انجام شد، این نقش، نقش درجه یکه. نخیال کنید مثلا یک نقش حاشیه‌ایه در کنار تابعه، به هیچ وجه اینجوری نیست، اینا همه بدونن. این نقش، نقش اصلی، اگر نگیم مهمتر از نقش کارگردانان اصلی ماجرا، یعنی اون صحنه‌های درگیری و رویارویی و شهادت و اینهاست، اگر نگیم مهمتره هیچ کمتر نیست. هیچ یعنی هیچ، یعنی واقعا معادله. و جالب اینه که شما وقتی این ماجرا رو مطالعه میکنید، از اون اول حرکت که از مدینه آغاز شد و حرکت شروع شد و حضرت اعلام کردن در مدینه، اعلام کردن فرمودن من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا، دیگه اذن حرکت رو دادند و اعلام کردن. از همون لحظه اول شما نقش حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان اون محور و مدار و بعد این بانوان شایسته عالی قدر بزرگ و البته بعضی هم بعدن پیوستن از اهل بیت پیغمبر که همراه شدن و این بچه ها که از کودک شیرخواره درش هست تا پسر بچه ها و دختر بچه های 3 ساله 4 ساله 5 ساله هست تا این نوجوان ها، نقش اینها نقش بسیار بزرگی است. برخلاف این چیزی که تو تصوره که در میدانهای درگیری وجود، معمولا اینجوریه که وجود خانوم ها و بچه ها نقطه ضعف اون اردو حساب میشه، درسته؟ این اگر میدان جنگی باشه، درگیری نظامی اگر باشه، در درگیری نظامی اگر این گروهی که وارد میدان عمل میشن خانوادهشون باشه، اینجا نقطه ضعفه برای اون گروه، این قطعیه، این میشه یک نقطه ضعف، چون معلومه دیگه اونا در معرض خطر قرار میگیرن اگر درگیری به جاهای سخت بکشه، به شکست بیانجامه، چه به روز این خانوم ها و این بچه ها میاد. برای اون کسانی که وسط میدانن این یه جورایی نقطه ضعف حساب میشه. ولی من در محاسبه عرض میکنم، با محاسبه دقیق، حضور عقیله بنی هاشم و این بانوان بزرگوار و این بچه ها نه تنها نقطه ضعف نبود برای اردوی ابا عبدالله، بلکه نقطه های تکیه، اتکا و نقطه قوت بود، چون اینها رسالت داشتن، مسئولیت داشتن و به مسئولیتشون هم آگاهی داشتن و با آگاهی انتخاب کرده بودن. یعنی همچنان که آقایون انتخاب کرده بودن حضور تا آخرین لحظه و با فرجام شهادت رو، این خانوم ها و بچه هم انتخاب کرده بودن حضور در برنامه رو تا پایان و فرجام برنامه که اسارت باشه انتخاب کرده بود. و قطعا و قطعا و قطعا اگر نبود حضور حضرت زینب، اگر نبود حضور دخترای امیرالمؤمنین، اگر نبود حضور این بانوان مکرم، اگر نبود حضور این بچه ها، این نهضت ابا عبدالله علیه السلام عقیم بود قطعا. نه اون پیام ها و اون صداها به جایی می رسید و نه این مکتب و این مدرسه می تونست اینگونه در متن زندگی بشریت نقش آفرینی کنه. چنین چیزی امکان نداشت. شما خوب بررسی میکنید جوانب مسئله رو، میبینید از اتفاق این جلد دوم کتاب نهضته. من دیدم بعضیا اینو بیشتر تو حاشیه، یه مقدارم زیادی بهش فضای مثلا عاطفی میدن، خیلی فضای عاطفیشو زیاد سنگین میکنن. یه مقدارم عذرخواهی میکنم از همه شما برادر و خواهرای عزیزم، یه مقدارم دروغ و به مناسبت روزخانی و به مناسبت اینکه میخوایم یه وقتایی حرفایی هم میزنیم اینا معلوم از کجا در اومده. کتابهایی رو میگن در فلان کتاب، خب اون کتاب رو انسان نگاه میکنه اون کتاب اعتباری نداره. مقاتل و کتابهای اصلی از خیلی از این حرفایی که به عنوان زبان حال و به عنوان مرثیه خوانی و امثال اینا اومده خالیه. واقعا اون چه که انسان میبینه در این بانوان مجلله و مکرمه، اینا میدونه کیا بودن؟ عارفه بودن. شما حالا اینا تحلیل نشد که، حالا راجع به خود حضرت زینب سلام الله علیها خیلی کار داره تا بشر بتونه آفاقی از شخصیت این بانوی بزرگ رو شناسایی کنه. در کربلا یه مقداریش رونمایی شد. اگر ماها با بعضی از بیانات مخدوش و غلط اونجا رو بهش آسیب نزنیم. من یه وقت توی این جلسه بود، همایشی بود، دختر خانومای جوانی اونجا حضور داشتن، بهشون گفتم خدا میدونه اگر بشریت میدونست زینب یعنی کی، راضی نمیشدن اسم دختراشون رو غیر از زینب بگذارن. اگر معلوم میشد زینب یعنی کی، چه افقیه از نظر شخصیت، عرفان، حکمت، فقاهت، جلالت، صبر، اطمینان، شجاعت، عواطف پرورش یافته در عالی ترین سطح خودش، اون بصیرت و شناخت عمیق. زینب یعنی کی؟ سلام الله علیها. وقت در کنار شما ببینید دختران دیگری هم از امیرالمؤمنین علیه السلام در این صحنه حضور دارن، اسم از اونا نیست، خیلی اونا بزرگن. من فرصت رو غنیمت شمردم امشب یه چند جمله در این بخش اشاره کنم و صحبت ها رو بتونم جمع جور کنم. این بحث کار داره، یعنی نمیشه در یک مثلا جلسه ای اونم در یک شام غریبانی مسئله رو مطرح کرد. فکر کنم یک دهه ای نیاز داره یک بحث یه مقدار جمع جوری در اطرافش بشه. اولا عزیزان بدونن، حالا به حسب بعضی از گزارش ها، اینجا گزارش ها دقیق نیست، اما به حسب بعضی از این گزارش هایی که انسان جمع و جورتر نگاه میکنه، علاوه بر حضرت زینب سلام الله علیها، از دختران امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم جناب ام کلثوم در صحنه حضور داشته، که ام کلثوم رو ما یکی دو جا که خطبه خونده یه مقدار میشناسیم، یه مقداری یکی دو جا خطبه خونده، ورود کرده، ناچار شده بیاد میدان چیزی بگه. فاطمه هست سلام الله علیها، صفیه هست سلام الله علیها، امهانی هست سلام الله علیها، رقیه هست سلام الله علیها. اینا دخترای امیرالمؤمنین هم که در این خیمه و در این اردو حضور دارن. از خود سید الشهدا صلوات الله و سلام علیها و علیه صلوات الله و سلام علیه دو تا دختر حضور داره، شاید سه تا، که یکی جناب سکینه است و دیگری فاطمه. بین این که این فاطمه همان رقیه است یا علاوه بر این رقیه خانوم هم هست، چون اون رقیه هم باز اسمش فاطمه بوده دیگه، فاطمه صغرا، اینا هم حضور دارن. خب شما حساب کنید اینا تربیت شده های امیر المؤمنین علیه السلام، العظمت لله، اینا کی هن؟ از نظر شخصیتی اینها دقیقاً اگر شما بخواید بدونید کیان، چه دخترای امیرالمؤمنین چه دخترای سید الشهدا. این دخترای ابا عبدالله از نظر عرفانی تعابیر عجیبی راجبشون هست. غرق بودند در عرفان و در حقیقت، در شناخت حقایق هستی. اینن، یعنی خیال نکنید مثلا همجور یه خانومهای عادی هن اونجا حضور دارن، این خبرها نیست. هر کدومشون بر کرسی معرفت مینشستن، بشریتی میتونست از اینا استفاده کنه. استاد بودن، اساتیدی بودن برای خودشون، منطقه فرصت ظهور و بروز و طلوع نداشتن که، فرصتی پیش نیامد. اینا. اگر بخوایم باید اینجوری بگیم مثلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو ما یه مقداری مختصری شناختیم، مثلا دربارش گفتگو شده، اون وقت اون فاطمه بنت الحسین یا اون سکینه بنت الحسین، اینا پشت در واقع اون وجهه پنهانی از شخصیت حضرت علی اکبر. اینجوریه، یعنی افق اینه ها، از نظر تراز شخصیتی. ما این مطالب راجع به شهدای خودمونم یه مقداری داریم درک میکنیم، یه کمی، درسته؟ یعنی شما هر جا که یک بیتی هست که بیت شهادت، تجلیش در اون شهیده، اما پشت صحنه دیده نمیشه. اصطلاحا میگیم اون نیمه پنهانه، اون پشت صحنش چه مادری بوده، مادر اون کیه، نمیشناسیم. کنارش چه یاری بوده که این شهید عالی قدر ما اگر ازدواج کرده بوده، همسری داشته، توانسته یک چنین سرعتی بگیره در سیر مراتب کمال، نمیشناسیم. فرزندی اگر داشتن اون فرزند کیا بودن، اینا خیلی شناخته شده نیست. ما در زمان خودمون یه مقدار این چیزها رو بهتر فهمیدیم، یعنی یه کمی فهمیدیم مادر شهید یعنی چی، یه مقداری فهمیدیم. وقت شما روز عاشورا تو خیمه کیا نشستن؟ دارن کارگردانی میکنن. نخیال کنید اونجا نشستن همش دارن گریه زاری میکنن، این خبرها نیست. چند جاست که صدای اهل بیت به بکا و گریه بلند شده، تعریف شده است. خیال نکنید اینجوری که اونجا همیشه اینا مشغول اونجا عزاداری بودن، نه، خبرها نیست. همیشه مشغول طراحی و برنامه ریزی و کارگردانی میدانن. میدان از اونجا کارگردانی میشه. شما کاش فرصت تحلیل بود خدمتون عرض میکردم. مثلا شما ببینید یه کسی مثل جناب جناده مثلا از اصحاب تو این صحنه هست. پسرش هست عمرو بن جناده، 13 سالشه. مادرشون هم حضور داره، یعنی این آقای جناده با خانومش با این فرزند 13 سالشون حضور داره. ماجرا رو که شما میخونید میبینید العظمت لله، اون کسی که این بیت رو آورده برنامه ریزی کرده این خانومه، اتفاقا این خانومه، همسرش رو آماده میکنه میفرسته به میدان، این خانومه. بعد شرایط یه مقدار سخت که شد این امر رو میفرسته خدمت سید الشهدا علیه السلام. ماجرای امر شنیدنیه واقعا. حالا جناده که خودش جز رجال از انصار حضرت و اون جریان شهادتش، اما این امر رو میفرست. آقا ابا عبدالله تا به این نگاه کردن گفتن پدرت رفت کافیه، نمیخوام دیگه مادرت بیشتر از این اذیت بشه. همین جمله. شما عبارات مقاتل رو بخونید، یک کلمه داره یه نگاه کرد به ابا عبدالله، این بچه 13 ساله، گفت مادرم امر کرده بیام محضرتون. تمام شد. همین یه کلمه گفت، گفت مادرم امر کرده. تا گفت مادرم امر کرده، سید الشهدا ساکت شد. وقت این همون شیر بچه‌ایه که خب معلومه چه مادری داره این، چون معمولا بچه ها به مادر میرن از نظر ظرفیت های وجودی. این بچه وقتی که میره میدان شروع میکنه به رجز خوندن، میدونید دیگه، هم تقریبا هم بازی قاسمه. کلمه هم بازی آدم انقدر اینا بزرگن دلش نمیخواد مثلا اینجوری تعبیر کنه. یعنی اون طرف اگر قاسم در اهل بیت هست 13 ساله، این طرف امر هست توی اصحاب 13 ساله. حالا این 13 سال میگیم گاهی کمی بالا و پایین داره، همین حدوده. این همونیه که رفت میدون رجز میخوند امیری حسینان و نعم الامیر. این همین بچه است. همینه که خوند، گفت منو میخواین بشناسین، من با حسین شناخته میشم، امیری حسین. که میوه قلب پیغمبره، این امیر منه و نعم الامیر. خب بعد هم که شنیدید دیگه رفت میدان، وقتی این بچه به شهادت رسید، این نانجیبا سر این نوجوان رو از بدنش جدا کردن برای اینکه دل مادر رو بسوزونن، پرتاب کردن به سمت خیمگاه. ظاهرا مادر وقتی بچه میرفته میدون ایستاده بوده، اینجوری انسان میفهمه از مقاتل، ایستاده میگه باریکلا برو کم نیاری خسته نشی، همینجور داره این بچه رو تجهیز میکنه، بهش ماشالله میگه، که سر این بچه رو پرتاب کردن به سمت مادر. شنیدید این همونه که سر رو گرفت، بهش افتخار کرد، نوازشش کرد، بوسیدش، باریکلا میوه دلم، چه خوش درخشیدی. اما ما چیزی رو که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. این خانومه. اینن کارگردانان ماجرا، اینان. بعد سر رو برگردوند به سمت اردوی دشمن پرتاب کرد، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. امتداد همون خطه که اینقدر مادر شهید درست کرده در زمان ما. اینقدر این مادرهای شهدا تو همین مکتب تربیت شدن دیگه، استاد الکل فل کل فل کلشون زینبه، که ما درباره او چیزی نمیتونیم بگیم، زبانمون بسته است. اما یه قدم اون طرفترشون دیگه اینان، اینا رو شما دارید. میخواستم عرض کنم این خبرها نبوده که بگن بله یه عده خانوم اونجا بودن نشسته بودن هی دائم میزدن تو سرشون، هی روزه میخوندن، هی گریه‌زاری میکردن. نه، این خبرها نبود. که اون طرف میدان شیرزنانی بودند، عارفات، عاشقات، مشتاقات، ذاکرات، عابدات، مطمئنات، راضیات، مرضیات، همین چیزایی که تو زیارت امین الله براتون خوندیم، همینا بودن. غرق در معنویت و عرفان و عشق. منتها خب درجه بندی داشتن دیگه. درجه یکشون دخترای امیرالمؤمنین بودن با محوریت حضرت زینب سلام الله علیها و بچه های سید و شهدا. خب از شما درباره همسران سید و شهدا هم شنیدید در صحنه، اینجوری که نقل شده، جناب این بانوی مکرم که خیلی خانوم عجیبیه، رباب، این مادر علی اصغر تو صحنه است. اصلا امید ابا عبدالله تو حرم این ربابه. خیلی خانومه با وفا، قوی دل، با کفایت، اینجوری بوده، عاشق ابا عبدالله، حضور داره تو صحنه. ظاهرن همسر مکرم امام حسن علیه السلام هم حضور داره. یادتونه اون شب خودش گفتم امام حسن علیه السلام با یک هیئت عالی رتبه‌ای در ماجرای کربلا حضور پیدا کرده. خب خود این بانوی مکرم هست و در کنارش قاسم رو هم آورده، علاوه بر این عبدالله رو هم آورده، اونم داستانی داره برای خودش، این شخصیت بزرگ. از اهل بیت دختر مسلم ابن عقیل هم هست، تو برنامه هست. گفتن در بخش اصحاب این عددهایی که من میدم بهتون دیگه تقریبا متیقنشه، کسای دیگه هم اسمشون هست و اینا دیگه کسایی بودن که قطعا جناب بانوی بسیار بزرگ که این خانوم توفیق پیدا کرد که بشه شهیده کربلا، این ام وهبه، ایشون حضور داره. البته ام وهب اینجوریه که هست، همسرش هست و پسرش هم هست، عروسش هم هست، اینجوری هستن توی اردوی ابا عبدالله. یعنی ببینید این حضور خانوادگی در عرصه جهاد و رشادت، اینو به اتفاق هستن. از خانومای سایر اصحاب همسر مسلم ابن اوسجه هم هست. مسلم خیلی شخصیت بزرگیه، اینقدر امام حسین این مسلم ابن اوسجه رو دوست داره. مسلم ابن اوسجه هست، میدونید این کیه؟ مسلم ابن اوسجه اون کسیه که شبیه ختم قرآن داشته. ببینید کیه یعنی این آقا، از نظر ظرفیت معنوی ها درباره او چنین بشارتی دادن که او گویا در یک شب یک ختم قرآن داشت. یعنی اینقدر انس با قرآن و غرق در معارف قرآن، اینقدر روان بوده، حافظ، آشنا به لطائف، به اسرار. ایشون حضور داشته، خانومش، البته این خانوم ام خلفه، یه پسری هم داشتن، خلف ابن مسلم، مسلم ابن اوسجه، پسرش هم بوده که اونم به شهادت میرسه. یعنی بعد از شهادت مسلم باز این بانو فوری خلف رو که اونم خیلی سن زیادی نداشته آماده میکنه میفرسته. اینجا همش ابا عبدالله یه کلمه میگه، میگه که خب همون مسلم کافیه برای شما. گفتن نه کافیه یعنی چی؟ کافیه یعنی چی؟ بیاد جانش رو فدا کنه. بعد خطاب میکنه به خلف، میگه برو همون جور که پدرت جانش رو قربان حسین علیه السلام کرد، تو هم برو به میدان. میفرسته همسر جناده که عرض کردم بود در صحنه هست، همسر زهیر ابن قین هم هست. ظاهرن همسر زهیر ابن قین که قبلا هم اشاره کردیم، این بانوی مکرم همونیه که زهیر رو از تردید خارج کرد و فرستاد خدمت ابا عبدالله. بعد که زهیر برگشت گفت شما خانم بساطو جمع کنید و برید، من دیگه هستم، من حسینی شدم، من دیگه با ابا عبدالله هستم. خانم گفت دست شما درد نکنه، به تعبیر من تو رو من فرستادم خدمت ابا عبدالله، تو هی فاصله میگرفتی از اردوی امام حسین، هی کناره میگرفتی، اونی که تو رو فرستاد من بودم، حالا به من میگی من برم، تو بمونی من برم، نه من هستم. و موند در اردوی ابا عبدالله. این خانم بزرگوار، این بانوی مکرم هم حضور داشت. اینا به اضافه حالا دیگه بچه ها دیگه، وقت بچه ها هم که میگیم تو اردوی ابا عبدالله بودن، بچه ها بودن یعنی کی؟ این خودش باز یک ماجراییه دیگه. مثلا یکی از این بچه ها امام باقره که حضور داره طبق خیلی از این نقل ها، حدود 3.5 سالشون بوده 4 سالشون بوده که تو برنامه حضور داره، امام حجت خدا حضور داره، اینا هم هستن. شما یک لحظه واقعا به عنوان اون احترام و ادب به محضر این بانوان مکرم و این عزیزان اردوی ابا عبدالله که هم در نگاشتن، اینو میخواستم عرض کنم، هم در نوشتن جلد اول کتاب کربلا که اون مدرسه حسینی درش تحلیل میشه و تحریر میشه، فصل فصلش رو که مینوشتن، اینا مؤثرن، حضور دارن، منتها یه شرافت بیشتری دارن. اون شرافت بیشتر اینه، جلد دوم رو اینا دیگه خودشون نوشتن با محوریت زینب سلام الله علیها. این جلد دوم از امروز عصر داره نوشته میشه. البته هیچ تردید نکنید، اشکالی هم نداره، این اشکالی نیست که این بخش دوم در کنار اون بخشی که امروز نوشته شده تا بعد از ظهر، این بخش دوم نیمیش در کنار این که به قلم عرفان نوشته شد، در کنار این که به قلم حماسه نوشته شد، بهتون عرض میکنم به قلم عاطفه نوشته شد، چون خانومانه نوشتن و خانوم عواطف سرشارش، یک بانو عواطف سرشارش نقطه قوتشه. اتفاقا در یک خانوم عاطفه مند بودنش، مهرامیز بودنش، سرشار بودنش از مهر و عاطفه اتفاقا نقطه قوت یک خانومه که اگر در اون بخش کم داشته باشه نقص براش. کمال یک خانوم به عواطفشه، به اون قلب مهربانشه، به اینه که این عواطف از چشم و دست و رفتارش سرازیر باشه برای همسرش، برای فرزندش، برای خانوادهش. ایناست که میسازه انسانها رو، عواطفشه. بله قبوله، جلد دوم کتاب کربلا به قلم عاطفه هم نوشته شده، ولی یادتون باشه قلم حماسه هم هست، حماسه است. یه جاهایی یه چیزایی من دیدم تو روزه ها میخونن، بله تو بعضی از نقل ها، یه گوشه هایی تو بعضی از نقل ها هست، نقل ها خیلی دقیق نیست، یه جاهایش هم انسان احساس میکنه اصلا درست نیست. تو این نقل هایی که ما میخونیم بهتون بگم چنان جلالتی داره زینب، بدونید اینو، چنان هیبتی داره ولیت الله العظما زینب کبری سلام الله. خیال میکنید مثلا دشمن اصلا جرأت کنه نزدیک بشه به این افقها؟ این از ذهنتون دور کنید، بریزید دور. یه وقتایی هم چیزایی میخونن تو روزه، من اگر بیادبی نباشه اونجا میخوام پاشم به اون عزیزی که داره میخونه بگم زبان تو ببند، چی داری میخونی؟ و اینا جرأت میکردن نزدیک بشن نسبت به بچه های جسارت هایی کردن، ولی بخوان مثلا چادر از زبونم لال از سر از اصلا این حرفا کدومه؟ چنان محکمند و با صلابتند و با جلالتند. دشمن تو این سفر همیشه با یه فاصله ی حرکت میکنه، البته یه جاهایی جسارت کرده که اونجا قلب انسان رو به آتش میکشه، مثلا با تازیانه ای زبونم لال، گاهی با یک کعبه نی، با یه چیزی، بله اذیت کردن، آزار رسوندن، اما اینکه بخوان به حجاب این بانوان مکرم تعرض بکنن، نه خبرها نیست، نمیتونستند نزدیک بشن، اینقدر مجللن، اینقدر بزرگن، اینقدر با هیبتن. اون وقت میدونید زینب هست اینجا، ولیت الله العظماست. عادیه، حالا وقت نیست انسان راجع به زینب بخواد دو سه جمله بگه. یعنی کی زینب؟ یعنی کی؟ اینا جرأت کرده باشن مثلا؟ نه، همین شبه، همین امشب، امشب این نامردا بعد از اینکه شرایط میدان رو عبور کردن و اون اتفاقات افتاد، اینا ریختن و روزه امشب دیگه که باید حالا بخونیم الان دیگه، روزه امشب. من اتفاقا فکر میکردم دیدم بابا اینا میترسیدند از این اردو. اردو ظاهرش با حقیقتش فهم، نگران بودن، ولی برای چی آتیش زدن؟ این که حمله کنن، ببینید حالت حمله بگیرن بیان به سمت اردوی ابا عبدالله علیه السلام و خیمه ها و خیمه ها رو آتیش بزنن، اینا میترسیدن، مرعوب بودن حتی از این خیمه. البته اگر به من بگید ممکنه با همین اصطلاح خودمونی که میگم زبونم لال بگم بله، زینب یه نقطه ضعفی داشت، به تعبیر خودمونیش یه نقطه ضعفی داره، اگر میخواید اینو اسمشو بذارید نقطه ضعف، و اون اینه که باید حجت خدا رو حفاظت کنه. این خیلی کار بزرگیه، در کنار اون قوتش که وسیعه، حجت خداست، اینه حجت الان، اما باید از حجت خدا حفاظت کنه، این باید در امان بمونه. لذا گاهی یک مواضعی گرفته انسان تو مقتل میخونه، یه جاهای زینب یه حالت بیچارگی داره که چی کار باید بکنه. خب باید امام سجاد رو حفظ کنه، مسئولیتش به او سپرده شده. این چند جا هم این نقش رو ایفا کرده در حفظ جان ولی خدا، چند جاست، چند جا که ناچار شد زینب اصلا اومد میدان دیگه، اومد میدان، چند جا هست. یکی وقتیه که دارن از این صحرا خارج میشن با اون چشم حقیقت بینش، خودش داشت خداحافظی میکرد، داشت حرفای حسابی رو میزد وسط قتلگاه که برسه به همه بشریت، یه کارا برنامه‌ای داشت، به عهده‌اش بود، داشت انجام میداد، یه لحظه دید دوباره مثل این که زلزله افتاده به جان عالم، متوجه شد. اونجا زینب سریع از کنار پیکره متحرق با عبدالله بلند شد، دوان دوان خودش رو رسوند به امام سجاد. خب حضرت رو بسته بودن بالای مرکب، امکان پایین اومدن هم نداشت، اون حالت تب و بیماری باید می بود به عنوان صیانت کننده جان امام. اینجور بلا فاصله اومد جلو، فریاد کشید داری مالی اراک تجود به نفسک، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ دید امام سجاد داره جان میده بالای مرکب، وضع خیلی سنگینی شد. و اونجا این نهیب زینب امام سجاد رو به خودش آورد و بعد شروع کرد به دلداری دادن. عزیز برادرم، تو که میدونی اینجا چه خواهد شد، این سرزمین میشه محور و عشاق عالم، اینجا چه روزهایی رو در آینده خواهد دید، اینا رو خبرهایی است که به ما دادن، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ اینجاست. خبر دارید یه جای دیگه هم هست در مجلس یزید، گفت این کیه؟ گفت این علی ابن حسینه. گفت مگه علی ابن حسین کشته نشد؟ این دیگه کدومشونه؟ رو این اسم علی همین ها حساسیت نشون میدادن. چند تا اینا علی مگه دارن اینجوری با این تعبیرها اینجوری؟ خب قصد جان امام علیه السلام رو کردن. اونجا هم زینب اومد میدان، گفت نه امکان نداره، گفت اگر بخواید به برادرزادم دست پیدا کنید اول باید کنه به تعبیر ما اول باید از رو جنازه زینب رد بشید، والا نه چنین چیزی امکان نداره. خب عرض من تمامه. من اسم یه بانوی رو هم بردم براتون. این خانومم خیلی خانوم بزرگیه توی این ماجرا، این ام وهبه. ام وهب هم خیلی خوش درخشیده. چند تا از این خانوما حالت جنگی به خودشون گرفتن، حالت جنگی مثلا سری رفته عمود خیمه رو ورداشته حمله کنه به سمت دشمن، گاهی اینجوری بوده. ام وهب اینجوری بود. بار اول که همسر شهید شد این گفت عجب، تو رفتی منو اینجا تنها گذاشتی؟ به تعبیر خودم بی وفا. داشتیم ما از اول با هم اومدیم، با هم هم پیمان بودیم. لذا اومد وسط معرکه، شروع کرد درگیر شدن. ابا عبدالله برگشت فرمودن برو خانوم برگرد. گفت چشم، برگشت. این دفعه اول. دفعه دوم وهب رو فرستاده. وهب هم واقعا روزخونی داره، یعنی حقه که برای وهب مجلس گرفته بشه، واقعا یه مجلس مستقل تو این دهه دوم بگیرن دوستان با سلیقه. وهب باید برایش یه جلسه خونده بشه. اون وقت وهب تازه داماد، عروسش هم هست دیگه، اون خانوم چه خانوم بزرگواری بود. اینو فرستاد میدان، وهب رو فرستاد، آماده کرد فرستاد. اونجا هم ابو عبدالله بازه تذکر میده، گفت نه برو. آقا وهب میره میدان، اینقدر خوب میجنگه، مادر ایستاده داره هی تشویق میکنه، باریکلا جلو بچه های فاطمه کم نذاری ها، خوب به جنگ. یه جا داره که وهب برگشت، این عجیبه این صحنه ها، وهب برگشت اومد پیش مادر، یعنی مادر جلوی میدونه، برگشت اومد جلوی مادر، گفت مادر خوب بود؟ این اینقدر خوب طلوع کرده بود تو میدان و خوب جنگیده بود و درخشیده بود. گفت مادر راضی شدی؟ خوب بود؟ میدونید بهش چی گفت؟ به بچه گفت، گفت خوب بود اما تمامش نکردی. گفت مادر تمامش چیه؟ گفت شهادتته، برو جانت رو تقدیم کن به حسین. و برگشت. وقتی که وهب شهید شد اونجا هم همین کارو کردن، سر رو برگردوندن، پرتاب کردن به سمت اردو. نامردا از این کارو میکردن، این کارو انجام دادن. نوشتن که مادر خودش رو رسوند کنار سر عزیزش، خودش رو با سرعت رسونده اونجا. اینجا غلام شمر اومد میدان، گفتن نه این خانم مثل این که خیلی میدانداری میکنه، باید حسابشو برسیم. وارد شد یه ضربه زد این بانوی مکرم کنار پیکر عزیزش یا سر فرزند عزیزش، همونجا به شهادت رسید. به این ترتیب ما یک بانوی شهیده در کربلا داریم که این ام وهب. سلام خدا و فرشتگان و انبیا و صالحان و همه مجاهدان و همه مادران شهید بر شما باد ای بانوان بزرگ با جلالت و با کرامت. کی بودین شما؟ سلام خدا بر شما. راجب این اتفاقات عصر انسان احساس میکنه نگه بهتر باشه. میدونید یعنی عصر عاشورایی، مجالس روزه، یه مجالس عرض کردم خیلی توهم و سنگینیه. آخه این نانجیبا بعد از اینکه ابا عبدالله به شهادت رسید، چند تا رفتار دارن که این رفتارها خیلی عجیب غریب. یه گروه از این جماعت نابکار، خدا لعنتشون کنه، لحظه لحظه بر عذابشون اضافه کنه، یه جماعتی از اینا بلافاصله رفتن سمت خیمت الشهدا. آخه میدونید ابا عبدالله یکی یکی طبق اون برنامه ریزی شهدا رو اوورده در یه خیمه مخصوص، اینا صیانت بشه پیکر مطهرشون اگر چیزی باقی مونده، اینا رو اووردن. یه جماعت از این تبهکارا اول مأموریت پیدا کردن سرها رو جدا کنه. این بخش اولی که اتفاق میفته. لذا یک باره دیدن پشت سر سید الشهدا که به نیزه رفت. بعد از اون لحظه سخت بعد دیدن سرها یکی پس از دیگری بلند شد بر نیزه. این یه صحنه است که اتفاق میفته، خیلی صحنه عجیب سنگینیه، مخصوصا وقتی اهل بیت نگاه کنن از ببینن سر عباس رفت بالای نیزه، بعد ببینن سر قاسم رفت بالای نیزه، این سر حبیبه، این سر مسلمه. اینجوری شد یه لحظه صحنه. بعد از این ماجراست که اون ملعون امر کرد، گفت حالا عملیات بعدیه. گفتن عملیات بعدی چیه؟ گفت عملیات بعدی غارت کردن خیمه هاست. این صحنه هم در این متن زیارت عاشورا هست، در متن زیارت عاشورا هست، در زیارت عاشورای غیر معروفه کمی واضح تر هست. و سبا و حریمه، یعنی ریختند حرم رو غارت کردن. اینا میدونستن اینجا چیزای قیمتی فراوانی هست، اکثرا هم یادگاری های حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین تو این خیمه است. اینا رو شروع کردن بردن. اینم یک کارشون. اون نانجیب اکتفا نکرد. حالا این که ریختن سمت خیمه یعنی چی؟ غارت که کردن، بعد گفت حالا آتش بزنید. اینجا رو باید آتش زد. میدونید قرار چی بوده؟ برادر و خواهران میدونید قرار چی بوده؟ قرار این بود از حسین علیه السلام هیچ نشانه‌ای تو این عالم نباید بمونه و از این یارانش نشانه‌ای نباید باشه. لذا اگر اموال غارت، اگر خیمه هاست آتش، حالا وقتی خیمه ها رو آتش میزنن وضع این بچه ها و خانوم ها چی میشه؟ این خودش یک ماجرای عجیب است، از مصیبت های بزرگ امشب. اما راجع به پیکرها هم یه فرمان سومی وجود داره. این سه تا کار با هم انجام شد. گفتن خب حالا چی؟ اونا نجیب گفتش که یه برنامه دیگه هم داریم. اون برنامه دیگه اینه که باید چند نفر داوطلب بشن، زبانم لال. میدونید این روزه یه روزه ایست که نمیشه بازش کرد، اصلا نمیشه باز کرد. این همون روزه ایه که حرم ابا عبدالله رو خیلی توسعه داده. اونایی که نکته سنجن فهمیدم چی گفتن، حرم وسیع شد با این روزه. با این روزه حرم وسعت پیدا کرده. شما که مشرف میشید فقط اونجایی که حائره و حرم هست خیال نکنید فقط اونجا حرمه. نه، حرم یه امتدادی داره. چرا امتداد داره؟ اینا نجیبا اسباشون رو آماده کردن. ببینید هر چی من امشب گفتم شما ریختید تو خودتون، حالا وقتشه، حالا راحت باشید دیگه، حالا خودتون رو رها کنید. این نانجیبا، ببینید این عمق دشمنیه ها، یعنی هیچی نباید بمونه، یعنی هیچی اینجوریه. گفتن خب حالا سرها رو که بردیم برای جایزه و کار داریم با اونا، پیکرها رو چیکار کنیم؟ گفت چند نفر داوطلب بشن اسبا رو یه جور دیگه ای آماده کنن. میدونید یه جور دیگه ای یعنی چی؟ گفت حالا باید نمیشه خدا میدونه توضیح داد، قابل توضیح نیست. بعضی از این اسبا متوجه شدن به همون خیمه شهدا، بعضی هم متوجه شدن به قتلگاه، بعضی هم متوجه شدن به علقمه، که باید یه جوری اسب بتازونن که نشانه درستی دیگه از این پیکرها باقی نمونه. یک چنین اتفاقی امروز افتاد. حالا ببینید چه گذشته بر قلب مقدس زینب. حالا اون این سلام شب یازدهم یه سلام عجیبیه. تا صبح شما سلام میکردید به ابا عبدالله، به اصحاب یه جوری سلام میکردید، الان که سلام میکنید سلام به کی دارید میگید؟ به کی دارید سلام میکنید؟ به اون سرها سلام میکنید یا به اون سر مطهری که امشب معلوم شد که باید یه جاهای خاصی مخفی بمونه، به او دارید سلام میکنید؟ سلام میکنید دارید به این پیکرهای مطهری که دیگه قابل شناسایی نیستن سلام میکنید؟ چجوری سلامهای شما؟ این سلام یه سلام عجیبیه. همراه بشید با امام عصر جل الله تعالی فرجش. داره دیگه تو ناحیه بله، اجساد آریات، رؤوس مقطعات، خیلی سلام های امام زمان سلام های عجیبیه، مربوط به این قطعه ماجر است. ما با همین سلام زیارت عاشورایی بخونیم و ادامه بدید. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علي